بسم الله الرحمن الرحیم.
عرض سلام خدمت خواهران و برادران عزیز. هر شود اول راجع به خود این مفاهیم چند کلمه عرض بکنیم. تشکل دانشجویی، چه تشکلش، تشکل انقلابی، اسلامی، اینا هر کدوم این کلمات و اوصاف یک دایره ایجابی و وظایف ایجابی رو برای جمع‌های فعال تعریف میکنه و یک مرزهای سلبی هم داره که در واقع ترکیبی از بایدها و نبایدها. تشکل اولا چرا؟ نگاه گفتمان انقلاب به مفهوم تشکل و تحزب اولا چیست؟ برای اینکه بسیاری از فعالیت‌های مهم در عرصه اجتماعی با رفتار فردی به سامان نمیرسه یا به نتیجه دلخواه نمیرسه. تشکل، تحزب، یعنی نگاه انقلاب اسلامی به مفهوم حزب، نه یک نگاه مطلق یک سر سیاه، نه یک سر سفیده. چون من دیدم بعضیا از دو طرف ای اظهار نظر رو کردن که یه عده گفتن که اصلا مشکل ما در طول انقلاب اینه که احزاب قوی یا جامعه مدنی قوی با تعریف خاص لیبرال دموکراسی مثلا، یا احزاب ریشه دار که ریشه در اصناف داشته باشن، نداریم. چون اینا معتقدن احزاب نمایندگان قدرت‌ها و منافع طبقاتی و اصناف هستن، و چون در مثلا در بعضی جوامع غربی اصناف اقتصادی احزاب خودشون رو که پایگاه‌های اجتماعی اونا رو بتونن بازتاب بدن، منافع اونا رو تعقیب بکنن داشتن، بنابراین احزاب بلندگوی اصناف بودند و ریشه‌های اقتصادی داشتن در کف جامعه، از اونا پول میگرفتن، یعنی زندگیشون رو احزاب، هزینهشون رو از طریق اصناف و به طور ویژه صاحبان ثروت تأمین میکردن. از اون طرف هم بلندگوهای خوبی بودن و هستن برای اونها احزاب و روزنامه ها، مطبوعات، رسانه ها و امروز شبکه‌های تلویزیونی که منافع اونها، دیدگاه های اونها رو منعکس کنن. اما چون در جوامعی مثل ما نظام طبقاتی به مفهوم خاص اون وجود نداره و نداشته، احزاب مادی، احزابی که سخنگوی اصناف باشن به وجود نیامده. این خلأ حزبی باعث شده مثلا ما مشکلاتی در نظام سیاسی و این حرفا داشته باشیم. یک دیدگاه اینه، از یک طرف افراد. یک دیدگاه هم ما دیدیم که کسانی میگن اساسا حزب کلن فایده نداره که هیچ مضرم هست، و در جوامعی مثل جامعه ما که دیگه امام و امت هست و قانون هست و شعارها و خط و ربط ها معلومه، دیگه حزب بری چی؟ حزب اصلا فایده نداره، فقط جامعه رو دسته دسته میکنه و جنگ قدرت پیش میاره و این حرفا. من فکر میکنم اولین نکته اینه که ما در مورد همه احزاب و گروه بندی ها به طور عام و در مورد تشکل های دانشجویی، چه سیاسی، صنفی، فرهنگی، علمی به نحو خاص، باید بدانیم که این دو دیدگاه هر کدام اشکالاتی دارن. دیدگاه اول به حزب و تشکل صرفاً به عنوان بلندگو و بازوی طبقاتی و صنفی و مادی نگاه میکنه، نگاه 100% ابزاری داره از جمله به دانشجو. یعنی از بیرون دانشگاه کسانی مشغول جنگ منافع هن، جنگ قدرت و ثروت هن. یه عده دانشجوی ساده رو هم تو دانشگاه گیر میارن و تو انتخابات ها تو شرایط مختلف به اینا پول میدن، سازماندهیشون میکنن، از بیرون بهشون یاد میدن چی بگین چی نگین و قربانیشون هم میکنن اینا رو. یه جایی که لازمه اینا ساده هن، جوان هن، میان جلو یه حرفی رو میزنن که اون کسی که بهشون هم یاد میده خودش هم حاضر نیست پاش وایسته یا هزینه بده، ولی اینه میفرسته جلو، این هزینهشو میده و بعدن هم میگن که تقصیر خودتون بود، افراط افراط کردی، تون رفتی، این حرفا. محمد زن بیان تو اینا، این دیوارای مدرن اینجوریه ها. یعنی ما تو خونمون تلفن همسایمون زنگ میزنه، ما میدونیم تلفن او رو برداریم، او هم میدونه تلفن ما رو برداره. حالا قرار شده تلفنامون رو رد و بدل کنیم، جابجا کنیم. این الان دارن با هم دیگه حرف میزنن، ما تا آخر باید حرفای اینا رو گوش کنیم. نمیشه بگید برن اون ور ساختمون یا امروز برن بقیه پولش شما بدین. یک صلوات بفرستین بفهمن اینجا آدم هست. هر شبت که خب یک واقعیت، یعنی کسانی که احزاب سیاسی را و رسانه و مطبوعات رو، امروز بگو سایت ها رو، شبکه های ماهواره و تلویزیون رو، به طور خاص تشکل‌های دانشجویی رو، چه صنفی، چه سیاسی، چه فرهنگی، چه مطبوعات دانشجویی، این قبیل رو. این یک نگاه، به همه اینا نگاه ابزاری میکنن. یک کسایی او پشت نشستن مشغول منافع خودشونن، سازماندهی میکنن و یک گدری میزن جلو و عملا هر جا پای احزاب و تشکل ها بیاد با این مبنا در این چشم انداز یه جنگ قدرت و ثروت و یه عده بازیگردانن، یه عده بازیچه. وقت تشکل دانشجویی و بدنه احزاب سیاسی اینا میشن جزء بازیچه ها که موقع انتخابات ها تا نصف شب تو کوچه ها قیابون ایور اوور تو این میتینگ کف بزن، تو اون میتینگ هو کن سوت بزن، از این کارا. اون این یک نگاهه که فقط جنبه منفی تشکل و تحزب رو میبینه، که البته این جنبه متاسفانه در دنیا رایجه. معامله میکنن، دروغ میگن، قشنگ سخنرانی میکنن، بهش اصلا عقیده ندارن، خلافش عمل میکنن و دقیقاً کار حزبی سیاسی تشکلی و رسانه‌ای تو این منطق عوام فریبی محضه. و این همون سیاستیه که میگن پدر سوختگیه، سیاست همش سیاست پدر مادر نداره، دروغه، پدر سوختگی. راست میگن. این نوع سیاست از منظر مادی همینه. یعنی وقتی سیاست حقیقتاً دینی نبود، از دین تفکیک شد، دین حقیقی تفکیک شد، بعد گره میخوره با چی؟ با دروغ، با خیانت، با هر چی که دین حرام میدونه. چون سیاستی که دینی باشه دیگه توش دروغ حق نداری بگی، کلاهبرداری نباید بکنی، عوام فریبی نکنی، توهین نکنی، تهمت نزنی، تحریک نکنی، اهانت نکنی. خب دین با سیاست یکی باشه، سیاست اینجوری میشه، اون سیاست میشه عبادت. وقتی دین از سیاست تفکیک شد دیگه سیاست از اخلاق، از حقوق، از عدالت، از توجه به معنویت، حقوق دیگران، آخرت، اخلاق، از همه چی جدا میشه، فقط میمونه قدرت و ثروت. وقت تو این سیاست و این نوع کار سیاسی حزبی و این نوع تشکل همه کار میشه کرد، همه چی میشه گفت، همیشه هر وعده‌ای میشه داد، هر وقتم بخوای از زیرش میشه دری. چون تو باید به هدفت برسی که رسیدن به قدرت و ثروت و طرفدار و سیاهی لشکره. حقیقت دیگری وجود نداره که شما بخوای در راه او فداکاری کنی، مثلا امر به معروف نهی از منکر، یعنی دفاع از ارزش‌ها، مبارزه با ضد ارزش‌ها، دفاع از عدالت، مبارزه با فساد، دفاع از مستضعفین، مبارزه با مستکبرین، دفاع از استقلال کشور، عزت کشور، مبارزه با طرفداران خط وابستگی، دفاع از پیشرفت، مبارزه با تهجر و عقب موندگی، دفاع از آزادی، مبارزه با استبداد و دیکتاتوری به شکلهای مختلفش، چه با ادا اصول مذهبی، چه با ادا اصول به اصطلاح روشن فکریش. پس ببینید تشکل و تحزب دو نوعه، اینا مبانیشون متفاوت میشه، قایات اهدافشون فرق میکنه، بنابراین در روش و اخلاق فعالیتشون هم تغییراتی حاصل میشه. اون خطی هم که چون در طول مشروط تا امروز خیانت احزاب زیادی رو به این کشور دیده، کلا نسبت به اصل حزب و تحزب و تشکل بدبین شده و میگه اصلا هر جا پای حزب و تشکل میاد، پای خیانت و دروغ و عوام فریبی به میان میاد، پس ما عطای هر نوع تشکل را به لقائش بخشیدیم، یا دیگه منافعش به اصطلاح اونقدر نیست که به ضررش بیارزه. این حرف ممکنه در مصادیق تاریخی در مواردی صدق بکنه، اما یک اصل کلی نمیتونه باشه. در گفتمان انقلاب اسلامی اونطور که به ذهن بنده میاد، نگاه اسلامی به مسئله تشکل و تحزب یک نگاه تفصیلی و دو بعدی است، یعنی با شرط و شروطی حزب در خدمت جامعه است و یک تشکل، چه دانشجویی چه غیر دانشجویی، صنفی، هر چیز دیگر، در یک جهاتی مضر به حال جامعه است. اگر حزب تشکل در خدمت منافع مادی اشخاص خاص به روش تبعیض‌آمیز و تاکتیک برای کسب و حفظ قدرت و ثروت به هر قیمت اخلاقی باشد، این چنین حزب و تشکلی حزب و تشکل فاسدی است، حزب کافر است. به اصطلاح کافر به معنی عام می‌گرد می‌کنه، حزب کافران است، حزب فاسقان است، حزب قدرت، این همون حزب شیطانه. حزب شیطان تمام احزاب و تشکلایی هستند که هدفشون خدا و خدمت به خلق نیست، هدفشون گسترش توحید و دفاع از عدالت نیست، هدفشون غلبه بر دیگرانه. روح فرعونی دارن، میخوان قدرت رو به چنگ بیارن، ثروت رو بگیرن، رسانه ها رو بگیرن، میخوان بر دیگران تحکم کنن ناعادلانه. این میشه حزب الشیطان. حزب الله که خداوند میفرماد یه حزبی است به نام حزب خدا، اون حزب در عرض احزاب موجود نیست. ممکنه خیلی از احزاب باشن که اینا اگر این ضوابط رو رعایت کنن همشون جزء حزب الله قرار میگیرن، حتی ممکنه با هم اختلاف نظر داشته باشن سر بعضی از مسائل، ولی همه حزب الله، حزب خدا. حزب خدا تمام کسانی هستند که فعالیت جمعی میکنن در راه دفاع از حق. البته این حق حتی ممکنه یک تشکیلات صنفی باشد، او هم حزب الله باشه، چون تشکیلات صنفی اگر از منافع و حقوق شرعی قانونی یک صنف یا اصنافی دفاع میکنه، او هم داره امر به معروف نهی از منکر میکنه، او هم عدالت طلبه، در راه اسلامه. تشکل یک انجمن علمی چی؟ اونم حزب الله. بله، انجمن علمی هم دو جوره. انجمن علمی هست که میخواد ظرفیت ها و استعدادای علمی دانشجویی و دانشگاهی رو فعال کنه در جهت خدمت به کشور، در جهت پاسخ به مشکلات و اشکالات نظری و عملی، در جهت تقلیل وابستگی های علمی، صنعتی، اقتصادی. خب اگه دانشگاه ما بتونه قطعاتی که ما مجبوریم از بیرون بیاریم خودش تولید کنه، دیگه تحریم روی ملت فشار نمیاره دیگه. کی تحریم فشار میاره؟ وقتی که دانشگاه کمکاری کرده، 4 تا قطعه باید بسازه، نتونسته بسازه، نساخته، وقتش رو صرف کارهای بیهوده کرده. باید ببینیم اون قطعه ای که اونا فکر میکنن از طریق تحریم او فشار میارن رو ملت تو و میخوان تغییرت کنن، اون قطعه چیه؟ دانشگاه او رو باید تولید کنه. این میشه چی؟ این میشه یک انجمن علمی انقلابی، حزب اللهی الهی. یه انجمن علمی تشکیل بشه فقط ترجمه کنه، شعارشی باشه آقا ما جز از طریق ترجمه و وابستگی نمیتونیم پیشرفت کنیم، ما خودمون کسی نیستیم، ما نمیتوانیم. شعار انجمن علمی هایی که شعارشون ما نمیتوانیمه، اینا در جهت خدمت به جامعه نیست، اینا بیشتر جامعه رو یا مایوس میکنن یا وابسته. انجمن صنفی که در جهت مطالبات مشروع قانونی هر صنفی باشه، یک انجمن، یک تشکیلات اسلامیه، چون دفاع از حقه. اما در جهت تحریک و رقابت‌های منفی بر سر منافع باشه و زورچپونی، پنجه زدن، سهم یکی رو بگیر، اینجا رو بگیر، اینجا رو به هم بزن، اوضاع رو به هم ریختن برای که به منافع شخصی و باندی خودشون برسن، میشه انجمن صنفی که زیر مجموعه حزب شیطانه. اون میشه انجمن صنفی که زیر مجموعه حزب خداست. گروه ورزشی همینطور، کوهنوردی، یک انجمن تشکل کوهنوردی و ورزش تشکیل میشه. اینم دو جوره، اونی که حزب خداست، اونی که هدفش ورزش، سلامت، نشاط، که اینا جزء وظایف دینی ماست، اینا سکولار نیست. ورزش رو وقتی خب هر کی میخنده سکولاره، باید همش گریه کنی تا مذهبی باشی. شما اینو بدونین، اسلام طرفدار گریه بیش از خنده نیست. اسلام نه طرفدار گریه است، نه طرفدار، دشمن خنده، نه طرفدار خنده، طرفدار خنده و گریه به موقع و مخالف خنده و گریه بیجاست. چون خنده و گریه هم مفاهیم تربیتی میتونن مفاهیم انسانی باشن یا ضد انسانی. کجا میخندی؟ به چی میخندی؟ به کی میخندی؟ کجا گریه میکنی؟ برای چی گریه میکنی؟ گریه شیطانی گریه است که برای منشأش خودخواهیه. گریه الهی، عشق الهی، عشق مقدس، گریه است که منشأش الهی است. مثلا عشق میریزی برای مظلومیت یک مظلوم، عشق میریزی برای یک غم مقدس، غم در غم همه بشریت، در غم مظلومان، اینا عشق مقدس، این عشق عبادت، مثل گریه بر حسین. گریه کنی برای منافع مادیت، گریه شیطانی. خندش هم همینطوره، وقت ما میخندیم داریم کسی مسخره میکنیم، توهین میکنیم، این خنده غیر انسانیه. یه وقت داریم میخندی، خنده شادی ابتهاج، این شادی، شادی انسانی، اصل برای شاد بودنه، منتها شادی منهای غفلت، گریه منهای غفلت. بنابراین اینجوری خنده هم. ببین همه چی به اسلامی غیر اسلامی تقسیم میشه، چون هر چی که به انسان مربوطه یا جنبه انسانی داره یا جنبه ضد انسانی داره، همه چی. ببین او همه چی اسلامی غیر اسلامی میگه، علوم انسانی که هیچ چی که واضحه اصلا. من دارم میگم همه چی به اسلامی غیر، هر چی که در جهت تأمین حقوق مادی و معنوی مردمه، در جهت رشد معرفتی اوناست، در جهت رشد و اصلاح اخلاق اجتماعی و فردی است، این واجب و مستحب و اسلامی است. میخواد تو سینما و تئاتر باشه، میخواد تو تکنولوژی باشه، میخواد تو رشته‌های فیزیک شیمی باشه، علوم انسانی باشه، تفریح باشه. اما یه همه این انواع در جهت سقوط اخلاقی است، فروپاشی خانواده است، فروپاشی انسانیت و اخلاقه، زیر سوال بردن عدالت اجتماعی، ترویج نابرابریه، ترویج شرکه، ترویج خرافه و کفره، کمک به توجیه ظلمه، اونا میشه غیر انسانی. کونوردش هم پس ورزش و کونوردی هم همینطوره. یه وقت در جهت تأمین آرامش و نشاط و سلامت و دوستی های انسانی، دوستی های اسلامی ایجاد میکنه، محبت، رفاقت، همکاری. یه وقت همین کونوردی و ورزش تبدیل میشه به یک محلی برای فساد و انحطاط و قرار مدارا و کارا و فلانی. یه همین چیز مثبت میشه منفی. خب حزب و تشکلش هم همینطوره. حزب هم اسلامی داریم و غیر اسلامی. نه اینکه مطلق حزب بده یا مطلق حزب خوبه. تشکل دانشجویی، تشکل صنفی، علمی، سیاسی. آقا حتی هیئت سینه‌زنی هم دو جوره، اسلامی و غیر اسلامی. هیئت عزاداری غیر اسلامی ما داریم. او هیئتی که میاد ما تا مسجد غیر مسجد هم حتی اسلامی غیر اسلامی ده. خود قرآن میگه، میفرماد ما یک مسجد داریم، مسجد زرار. مسجد زرار چیه؟ مسجد زرار که مسجده، ولی زرار یعنی هدفش صدمه زدن و ضرر زدنه. مسجدی درست شد در صدر اسلام زمان پیامبر، هدفش حمله به وحدت اجتماعی بود، ایجاد تفرقه بود، سوء استفاده از مذهب در جهت منافع مخالفین بود، پشت پرده ارتباط با دشمن بیرونی داشت. پیامبر فرمود این مسجد را، یعنی خداوند فرمان داد، آیه قرآنه، فرمود با اینکه این مسجده ولی خراب کنین، بسوزونین و از اون به بعد اون محل زباله‌دانی و مستراح عمومی، توالت عمومی بشه. مسجد، پس مسجدش هم اسلامی غیر اسلامی داره. هدفت چیست؟ میرسیم به یه جاهایی که دیگه اونا رو نمیشه اسلامی غیر اسلامیش کرد. مثلا بگه آقا دزدی اسلامی غیر اسلامی، مثلا نمیدونم اینجوری دیگه نمیشه. یه چیزاییست که دیگه نوع اسلامی نداره. و الا همه چی، حتی نماز، نماز غیر اسلامی نماز ریاییه. این حتی نمازم غیر، نماز شب غیر اسلامی داریم. دوستان نقل کردن که تو دهه 60 خب این منطقه شمال از جمله همین شهر شما و بعضی شهرهای شمالی جزو خب پایگاه های اصلی جریان‌های کمونیستی و چپا و اینا بود دیگه، تو جنگل و اینا درگیری‌هایی که راه مینداختن. البته اکثرشون از شهرها و دیگه جای دیگه اومدن و گفتن، از یکی از آقایون که اون موقع آمده بودن اینجا جلسه، گفتن آقا این شهر شما قائم شهر یا لنینگراد، چون این گروه‌های کمونیستی تو حاشیه شهر تو جاده جنگلی کمین می‌ذارن و بچه مسلمان ها رو به رگبار میبندن و آدم میدوزدن و گروگان میگیرن و ترور میکنن و پرچمای کمونیستی و فلان و اینا. من یاد یک نکته افتادم، اینم عرض بکنم که این به ما به خصوص، به عنوان به ما طلبه ها به خصوص خیلی مربوطه و نحوه تبیین مکتب. ببینین امام صادق علیه السلام جوری مکتب رو تعریف میکنه که نه اینکه جوجه بیدینا و جوجه کمونیستا، رهبران الهاد، ابن ابی لوجا و ابن مقفع و اینا مثل مارکس و لنین اون موقع بودن تو منطقه، رهبرانشون ببین چه جوری حرف میزنن. اولا پیش لحاظ اخلاقی و ادب میگن اینا اخلاق مجسم، روح مجسم. به لحاظ علمی میترسن، میگن آقا با اینا خیلی حرف نزنین که یه مرتبه کل ذهن تو به هم بریزن، همه حرفاتو مجبوری پس بگیرن. خب ما و شما امام صادق که هیچی شاگردای مثل شاگردای دست اول امام صادق و هشام و اینا هم نیستیم، ولی میخوام اینو عرض بکنم، یک تجربه ای هست. این کمونیستای زمان دهه 60 و بعد انقلاب رو من نمیگم، اینا هر کی بعد انقلاب با وجود انقلاب اسلامی بازم کمونیست بشود و مجاهد خلق و منافق و اینا میشود، این یه مشکل نظری و عملی و هزار تا مشکل داره. ولی اونایی که زمان شاه، اون اوائل به خصوص، مثلا زمان سیاکل و این حرفا، اونایی که کمونیست شده بودن این کارا رو میکردن، در مورد بعضی از اینا بیش از اینکه ملحد باشن به لحاظ فلسفی، یعنی ماتریالیست باشن، بیش از اینکه مارکسیست فلسفی باشن، اینا چپ سیاسی اقتصادی بودن. یعنی اسلامی که بهشون معرفی شده بود اسلام منهای عدالت بود. بعد اینا چون سواد اسلامی نداشتن، جوان و خام و احساساتی بودن بعضیشون، میگفتن خب حالا که شما
از اسلام منهای عدالت میگن، پس بنده میرم سراغ عدالت منهای اسلام. شما اسلام منهای عدالت رو نمیتونم قبول کنم، چون که کسانی توی دوره‌های و از جمله همین الان میگن آقا این اسلامی که رسمی معرفی میکنید، عرفان و معنویتی که آدم رو حال بیاره توش نیست، لذا میره سراغ عرفان منهای اسلام، یعنی عرفان منهای قرآن، عرفان منهای فقه و شریعت، عرفان منهای اخلاق، عرفان منهای معارف اسلامی، همین عرفان‌های قلابی. میگه آقا اسلامی که شما رسم مطرح میکنید، من احساس معنویت و نشاط روحی نمیکنم، بیشتر کسالت برای من میاره. میره سراغ عرفان‌های قلابی. گفتی اسلام منهای آزادی، میره سراغ آزادی منهای اسلام. اینایی که قبل انقلاب چپ میشدن از خانواده‌های مذهبی هم بودن اغلبش. من فقط یک نمونهشو عرض بکنم که در مشهد بود، این از قول پدرم دارم نقل میکنم برای شما. در مشهد این رهبر چریکای فدایی خلق اون وقتی که قبل انقلاب تأسیس شد سال 49، اینا درست اولین عملیاتشون در شمال و سیاهکل و اینا بود تو جنگل، اما اینا اصلشون، هسته اصلشون مشهد تشکیل شد. امیر پرویز پویان بود و مجید و مسعود احمدزاده بودن، بعد با گروه جزنی، بیژن جزنی که از توده ای آمده بیرون، اینا با هم ملحق شدن و یک سازمان چریکی چپ مسلح رو درست کردن زمان شاه، که با شاه به حساب مبارزه کنن. مبارزه شون این بود، خلاصه چند تا بانگ گرفتن زدن، چند تا بانگ دزدیدن، این شد مبارزه مسلحانه با شاه. اسمش هم گذاشتن مصادره سرمایه‌داری و فلان. بابا رفتی بانگ زدی، پول مردم ورش زدی، این دیگه کل چیز مسلحانه شون بود. دو تا ستون برق رو منفجر کردن تو خیابون، دو تا سرباز بدبخت تو یک پاسگاه چیزی، و بزرگترین کار اینا دیگه سیاکل بود، رفتن پاسگاه 7-8 بچهای روستایی اونجا سرباز بودن، اونا چیکار دارن به شاه و رژیم و اینا، اونجا دارن سربازی اجباریش میگذرونه، به اینا حمله کردن و حساب خل سلاح و اینا. بعد مردم گرفتن اینا رو تحویلشون دادن به دستگاه شاه و کشته شدن. بعدش همین پویان و مسعود احمدزاده که رهبران فکری و اصلی چریکای فدای خلق بودن، اینا هر دو مشهدی بودن. پدر من میگفت هر دو اینا بچه مذهبی بودن. پویان که ایدئولوگ اینا بود زمان شاه، همون زمان شاه هم هر دوشون کشته شدن، اینا اعدام شده، یکشون اعدام شده که تو درگیری‌های خیابانی کشته شد. مادر بنده میگفت اولا مادر این پویان یه خانم بسیار متدین که هر وقت من خونه اینا میرفتم یا قرآن جلوش بود یا مفاتی یا نهج البلاغه. این مادرش. خانواده بسیار متدین مذهبی اهل روضه و فلان و اینها. از توی یک همچی خانه اینا آمده بیرون. عموی بنده داشتم که تصادف کرد مرحوم شد، خدا رحمتش کنه، ایشان در دوران نوجوانی با همین پویاننا اینا میگفتن ما بعد از زمان امام اینا اعلامیه های امام رو میرفتن توضیح میکردن، بعد از 15 خرداد 42 هم اعلامیه های امام و اعلامیه های سیاسی رو توضیح میکردن، پخش میکردن، که بعدش پدر خود ما مینوشت توضیح میکردن تو مسجد گوهرشاد مشهد، اونجا اعلامیه های امام رو در دورانی که امام تبعید شده بود میامدن توضیح میکردن و تکثیر میکردن. پویان 15 ساله بوده تو کانون نشر حقایق مقاله برای سید الشهدا آمد نوشت خوند 15 ساله، جوری که علما و آقایون آیت الله میلانی و مرحوم آیت الله میلانی و استاد شریعتی، پدر شریعتی، اینا همه هر کی اونجا بود گریه میکرد به خاطر این مقاله که ای تو 15 سالگی برای امام حسین، بهترین مقاله ها رو برای نیمه شعبان مینوشت برای ظهور حضرت. تکه های نهج البلاغه اینا جدا میکردن میرفتن تو کوچه خیابونا به در و دیوار میزدن، اون بخشای به حساب انقلابی نهج البلاغه که امام خطاب معاویه گفتن، اینا کلمه معاویه رو برمی‌داشتن به جاش میمیشن شاه. از یک همچین محیطی آمده، به خاطر دفاع از فلسطین و مبارزه با ستم و اینا پا میشه در جوانی میره فلسطین، که یه عموی ما میگفت ما با هم قرار بود بریم فلسطین و اینا رفتن که قرار بود بعد ما بریم ملحق بشیم که دیگه نشد. تو فلسطین چون سواد اسلامی نداره با گروهای کمونیستی و اینا مرتبط میشه و وقتی برمیگرده کمونیست برمیگرده، مارکسیست میشه به اصطلاح. بعدم که امام تبعید میشه، بعضی علما آمدن تو صحنه، بعد از این مدت دیگه فتیله ها رو کشیدن پایین و دیگه فضا آرام شد دیگه. مثلا مرحوم آیت الله میلانی خب خیلی تو صحنه بودن در مشهد، حتی فتوای اعدام منصور رو ظاهرا نقش دادن، از جمله کسایی بودن فتوا رو دادن. بعد از این مدت که امام رفت یه مرتبه فتیله رو همه کشیدن پایین و امام آمد گفت که چجوری این علما مراجع همه کشیدن کنار و آقای خمینی تنها موند و فلان، و یه مرتبه برید. یکی از اساتید که میگفت تو مدرسه نواب طلبه بود، حجره داشت، میگفت که یه روز دیدم آمده تو خیابون پشت در مدرسه تو کوچه داد زد که فلانی بای بای، دیگه بای بای. گفتم چی بای بای، کجا داری میری؟ گفت بای بای با شما و دینتون و علماتون، من دارم میرم فلسطین. این قبل از قضیه فلسطینش بوده. بعدم میاد و دانشکده اقتصاد درس میخونه، خانواده مذهبی وسط دانشگاه رها میکنه، میگه اصلا من دنبال مدرک و اینا نیستم، من میخوام خدمت کنم به خلق، به زحمت کشان. و اول ما میگه بهش گفتم بابا لیسانست اقلا بگید، بعد برو. گفتش که شماها دینتون توجیهگر وضع موجوده، الان نگرانی جنابانه اینه که من لیسانسم رو بگیرم. گورو بابای لیسانس، لیسانس چیه؟ من اصلا حالا تهوع بهم دست میدم. شما زندگیتون رو دارین میکنین، کنارش هم نمکش گاهی مبارزه است، ولی من اصل زندگی مبارزه است، من میخوام مبارزه کنم. اون علی هم معلوم نیست چجوری گیر شما ها افتاده بود. اون علی هم از سنخ شما ها نیست، شما از سنخ علی نیستی. گفت من اون جایی که علی از خدا و پیغمبر اینا میگه من اونا رو قبول ندارم، اون جایی که علی از خدا و قیامت و بهشت اینا من اونا رو قبول ندارم. اینا محیط همون موقع بود و اینا. ولی اون حرفایش که راجع به محرومین و این حرفاش اینا رو من قبول دارم. و بعدم گفت ما نه ازدواج میکنیم نه مدرک میگیریم، ما تشکیلاتیم، طبق تشکیلات عمل میکنیم. و پدر من میگفت بعد از شکست جنگل که اینا مخفی بودن قبل از اینکه گیر بیفتن، یه روز میگفت من از تهران تو فرودگاه داشتم هواپیمای ما اومدن مشهد، دیدم 200 سواکیا دور بر من. گفتم چیه، چیکار کردم، چیکار کردم الان؟ باز گفتن که میفهمی مشهد، فرودگاه مشهد اومدم دیدم 10 نفر ریختن جلو و گفتن پویان خونه شماست. گفتم نه خونه ما نیست، من فهمیدم خونه برادر من که از قبل با هم رفیق بودن. و به یکی از کارگرای چیزی نوشتم بودم سری بهش بگین که پویان خونه رو خالی کنه، دارن میریزن اونجا. و یه روز جمعه بود، چند روز بعد دیدم که داره امیر عموی ما به اصطلاح تو خیابون بود، داره با پویان و با یکی دیگه دارن راه میرن. من بهش گفتم که عکست همه جا زدن تو کلانتریا، دست پلیس گشتو همه تو خیابون، همه جا دنبالتن، تو خیابون کنار باغ نادری نزدیک حرم داره راه میری. بعد میگفت که عموی ما که فوت کرد، میگفت زد تو سر اون یکی دیگه، گفت حمید اشرفه، حمید اشرف هم باز رهبر یک بخش وسیع از گروه های چریکی کمونی، همشون زمانشاه کشته شدن. حالا من میخوام این رو بگم، اینا از خانواده های 100% مذهبی آمدن بیرون، اطلاعاتشون از مذهب نزدیک به صفر بود و هرچه از مذهب میدیدن در 4 روحانی دوروبرشون میدیدن. یعنی اگه این روحانی اخلاقی بود این میگفت اسلام خوبه، اگه فاسد بود میگفت اسلام بده، اگر میدید این زاهد ساده زیسته میگفت اسلام دین خوبیه، اصلا اسلامی نمیشناخت. اگه میدید این عالم، این آخوند اهل دنیا و ایناست، میگفت این اسلام دین سرمایه دارست. اگه میدید این راست میگه راست، اگه می بی سواده میگفت اسلام اصلا حرف حسابی نداره، اگه میدید با سواده میگفت اسلام خیلی معارفش عمیق و دقیقه. اینا رهبران کمونیستای نسل جوان کمونیست ایران تا اینا رهبراش بودن که اینا به لحاظ اینا بیشتر انقلابی بودن نه ماتریالیست. اگر کسی همون موقع اسلام رو درست به اینا معرفی میکرد، یعنی اگه با یک روحانی عالمه با تقوای مجاهد ارتباط داشتن، هرگز مارکسیست نمیشدن. یعنی کسی که میاد مقاله نیمه شعبان میخونه، کسی که برای امام زمان را میفته، کسی که نهج البلاغه تکثیر میکنه، این چطور بیاد کمونیست بشه؟ اینا احساس کردن اگر بخوایم مبارزه کنیم برای عدالت، برای زحمت کشان، با امپریالیسم، با سرمایه داری، با صهیونیسم، نمیتونی مسلمان باشی، چون مسلمان ها اینا هم مجبوری کمونیست بشی. شاید بشه گفت اینا لااقل بخشش، اینا مرتد نبودن، اینا مستضعف فکری بودن، مستضعف بودن. یه آقای چیز عزت شاهی، عزت مطهری کتاب شاد کرده، خیلی قهرمان شکنجه شدن بود واقعا. ایشون نقل کرد گفتش که گل سرخی وقتی می‌خواست اعدام بگم، ما با هم همبند بودیم وقتی می‌خواست اعدام بشه. گل سرخی که می‌دونید دوستان کمونیست بود، جوان‌ها مخصوصاً، این کمونیست بود، ولی تو دادگاهش آمد گفت که علی و حسین رو ما قبول داریم، اینا بزرگترین سوسیالیست‌های تاریخ بودن. گفت علی و حسین طرفدار محروم و مستضعف بودن و ما همون حرف علی و حسین رو میگیم، اگر ملاک علی و حسینن ما هم با مذهبی‌ها مشکلی نداریم. خب یه حرف رو زد و گفت من یک کمونیستم. زمانش تو زندان و کمونیست ها همه تا میرفتن ساواک اغلبشون لو میدادن، میگن اصلا مرسوم بود که کمونیست ها تا گرفتار میشدن پشت سرش 4-5 اتوبوس لو میدادن، ولی معدود افرادی بودن که محکم موندن، یکیش گل سرخی بود. همین گل سرخی میخوام بگم اینا بعدشون مستضعف فکری بودن، با یک آخوند درست ارتباط نداشتن، یه عالم درست حسابی کنار اینا نبوده. چهار تا عالم میدیدن میگن یه تقوا نداره، اون سواد نداره، اون که دنبال دنیای خودشه، یکیش با شاه ساخته، یکیش عوام، سواد نداره. میگفت آقا اگه دین کلش اینه که مثلا نمیخوام مثلا بشم. مثلا همین که امام صادق نقل کردن که یکی اسلامت همسایه مسیحیش رو مسلمان کردی در روایت امام صادق، تا مسلمانش کرد صبح گفتش به مسجد، بردش مسجد و نماز خوندن و بعد گفت تعقیبات، بعد گفت فلان، بعد گفتش که خب بریم سر کنم. گفت نه دیگه نزدیک زور الان نماز زور میشه اونا، باز نماز زور رو خوند تاس بره. گفت آقا یک جا دیگه بشین نماز عصره. یکم گذشت گفت الان مغرب شای فلان، شب کل روز اینو تو مسجد دیگه داشت که دعا و ذکر و نماز و تعقیبات. شب رفت فردا صبح دوباره رفت در خونش. این در روایت امام صادق علیه السلام فرمودن رفت در خونش، گفت که پاشو بریم. جناب گفت آقا این دین شما آدم بیکار میخواد، من زن بچه دارم، باید برم نون زن بچه می دارم، یعنی کار و کاسبی دارم، همین صبح تا شب برو تو مسجد. اینجوری که نیست. امام صادق فرمودن یک کسی آمد بهشون گفت آقا فلانی، امام گفتن فلانی رو سر زدی بهشون؟ گفت بله رفتم، بله آقا خیلی آدمای مزخرفی ان، من اصلا رابطه رو با اینا قطع کردم. فرمودن چطور؟ اینا که مسلمانن، میگن مسلمانن، به ما هم اظهار محبت میکنن، که چطور آدمای مزخرفی ان؟ گفت آقا اصلا عقاید ما با اینا جور نیست، خیلی عقایدشون با من فاصله داشت. امام فرمودن خب عقاید جناب علی هم با عقاید من فاصله داره، بنده بگم جناب علی مزخرفی، رابطه من با تو قطع کنم؟ بعد عقاید منم نسبت به حقایقی که پیش خداست خیلی فاصله داره، خدا هم بگه ما مزخرفیم، رابطهش با ما قطع کنه، ما رو ترک کنه. آدم ها مراتب دارن. میخوام عرض کنم که اینا مراتب داشتن. آقای عزت شبایی میگفت گل سرخی تو دادگاه محکم هم صحبت کرد، دفاعیش هم ناقص گذاشت، بعدم گفت ما علی و حسین رو قبول داریم، اسلام اگه علی و حسین هم ما قبول داریم. یعنی میخواست بگه اگر مثلا این جامعه مذهبی و بعضی از آخونده و اینا این رو ما قبول نداریم، ولی علی و حسین رو قبول داریم. محکم هم حرف زد به حساب تا پای اعدام. بعد میگفت تو تکسیر دادی نشسته بودیم، یه مرتبه حکم اعدام آوردن براش خوندن که آماده شو داریم میبریم برای تیرباران. میگفت یه مرتبه دیدم دست پای گلسرخی سرد شد و مثل که بلرزه رنگش پرید. من تعجب کردم که خب آدم اینقدر محکم دیگه، حالا تو کمونیست ها یه نفر دو نفر هم پیدا شدن اینقدر محکم واسدن دیگه، حالا باعث شد دیگه تو که حرفا رو زدی معلوم بوده ادامه دیگه. بعد میگه ازم پرسید، حالا نقل به مضمون دارم میکنم چون این عبارت یادم نیست، گفت ازش پرسیدم که ترسیدی؟ گفت نه ولی نمیدونم بعدش چی میشه. به قدر همین حرفی که امام صادق به این میگن، من از کشته شدن خیلی چیز نبودم، آماده ام ولی نمیدونم بعدش چی میخواد بشه، نکنه واقعا بعدش خبریه، نکنه الان که من تیر بارون میشم ببینم همه حرفایی که شما زدین راست بوده. یه اشاره به همون روایت امام صادق. و بعد جالب ایشون گفتش، بهش گفتم که نگاه کن تو قلبت بیدی نیست، اگر همین سوال نمی کردی، تو اگر تو کمونیست واقعی بودی مسخره می کردی، همین که الان نگرانی که شاید خبری باشه تو کافر نیستی. یک شهادت این کوچولو بگو همون لحظه که بخوام تیربارانت کنن، این دو تا جمله رو بگو برو. بعد میگه ایشون گریه کرد و خیلی متاثر شد و هرچم لباس داشت به من بخشید و دیگه تا لحظه که میخواستم تیبارونش کنم میگفت گوشه سلول سرش رو پایین گذاشته بود و این فکر میکرد. و وقتی رفت به هم گفت که این حرفایی که به هم زدی یک کمی آرومم کرد. خود آقای عزت مطهری عزت شاهی میگفت که به نظر من مسلمان از دنیا رفت، چون در اون لحظه آخر کاملا دیدگاهاش تغییر کرد و نسبت به کمونیسم و الهاد که کاملا تردید کرده بود و احتمال. خب اینا میخوام این جمله آخر نتیجه بگیرم، خیلی از کسانی که برادران و خواهران به خصوص رفقای طلبه که مثل خود من کارتون کارمون طلبگیست، خیلی از کسانی که خدا رو شاهد میگیرم در دنیا بیدین شدن یا بیدین معرفی میشن، اینا مستضعف فکری هن. اگر با اخلاق و منطق یک هزارم امام صادق ما با اینا روبرو بشیم، والله دیدگاهشون عوض میشه. تو آمریکای لاتین بحث حقوق زن بود، بحث تمام شد، گفتن ما شنیدیم شما مسلمان هر کدوم 7 زن میگیرین. گفتم نه آقا ما هم یکی گرفتیم، همون هم نمیتونیم درست اداره کنیم، نگه داریم چی بهت گفتن اینا. بحث زن شد، من بحث زن یک ساعت صحبت کردم با اینا، بعضیشون کمونیست بودن بعضی مسیحی بودن. جلسه که تمام شد، نماز همه گوشه سالن دیدیم اگه بخوام بریم جای دیگه اونا نمیشه، به نماز نمیرسیم اینا. گوشه سالن 7-8 نفر بودیم، گفتیم همینجا بشین نماز مون بخونیم. نماز داشتیم میخوندیم، فهم یه خانمی از اینا اومد درست کنار من واسطاد به نماز، هر کار ما میکردم میکرد دیگه. ما حواسمون رفت به این خانم به جای نماز و من میدیدم خدای ما میریم رکوع میاد همین کار میکنه، میریم سجده سجده میکنه، توی تشهد نشستیم تشهد بخونیم، اینا بلد نیستن روزانه بشینن، رو زانو وایستاده و همینجور زیر لبش چیزایی میگه. ما قنوت دعای دست اینجوری میخوندیم، ایشون اینجوری میکرد، اینجوری دعا میکرد. خیلی حالت معنوی عجیبی هم. نمازم تمام شد، گفتم که خانم شما چیکار میگید الان؟ شما داشتید نماز ما؟ گفت آره من نماز شما رو میخوندم. گفتم برای چی؟ گفت خیلی دین خوبی دارید. اون برای دنیا. گفت خیلی دین خوبی دارید. هر چی سوال هست برای آدم تو این دین شما جواب هست. بعد یک سوال جواب میده، اون جواب دیگر خراب نمیکنه. چون مسیح کشیشان ما یه چیزی رو میگیم درست کن، یه جایی دیگر خراب میکنه تا اینو درستش کنه. ولی این دین شما اینا هم کمونیست براش قرآن خوندم، روایت امیرالمؤمنین خوندم، بلند شده ستاره سرخ اینجاش، عکس چگوارا اینجاش، حزب کمونیست آمریکای لاتین بلند شد ایستاده کف میزد. بعد آمد گفت آقا این حرفایی که گفتی خیلی خوب بود ولی اینا چه ربطی به دین داشت؟ شما گفتی اسلام و تشیع و شیعه و اینا که ربطی به دین نداره که. گفتم به دین شما ربطی نداره ولی به دین ما ربط داره. گفت ما تو آمریکای لاتین، ما کمونیستا اینجا تا حالا از دین این حرفا رو نشنیدیم. هر چی به اسم دین به ما میگن یه چیز دیگه است. و السلام علیکم و رحمت الله.